أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على علي بن موسى رضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام، خاصه حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی روایات مربوط به فضائل زیارت حضرت رضا علیه السلام خودش مشتمل هست بر عناوین و سرفصل‌های مختلف اعتقادی معارفی، و خود همین روایات فضائل زیارت رو که انسان مطالعه کند و دقت اندکی هم در این روایات بکند، نه این که فقط انسان شوقش به زیارت زیاد می شود و معرفتش به زیارت زیاد می شود، بلکه معرفتش به خود امام هم زیاد می شود، معرفتش به معاد هم زیاد می شود، معرفتش به توحید هم زیاد می شود. یعنی نحوه گفتار اهل بیت علیهم السلام، ادبیات ائمه علیهم السلام نوعا اینطور هست. وقتی در یک باب سخنرانی می فرمایند و مطلب القا و افاضه می فرمایند، در اون موضوع به تنهایی صحبت نمی کنند. وقتی دارن حکم شرعی فرعی فقهی بیان میکنن، مطلب اعتقادی هم بینش بیان میکنن. فراوان در روایات هست، این سبک ائمه است. این یکی از روشهای گفتاری اهل بیت. قرآن کریم هم همینطوره، یعنی این روش اهل بیت در حقیقت گرفته شده از کلام خداست. این یکی از روش هاست که ما باید بدانیم. کلمات اهل بیت دستبندی مثل کتاب ها نیست. کل مسائل مربوط به فضائل زیارت یک طرف، مسائل توحید یک طرف، خوف و رجا یک طرف، مثلا توبه یک طرف، معاد یک طرف، نه اینطور نیست، مخلوطه. این یکی از مسائلی که ما باید بدانیم اگر میخواهیم فضائل زیارت امام رضا علیه السلام را مطالعه بکنیم بفهمیم. لابلاش قاعده تفسیری هم بیان میکنه. برای همین بزرگان فرمودن که اگر شما یک باب از ابواب روایی رو، هر چی که میخواد باشه، در هر موضوعی، امام زمان، امیرالمومنین، امام رضا، زیارت، گریه، معاد، اخلاق، هر چی، اگر شما درست وارد همون باب بشید، به همه ابواب دین تسلط پیدا میکنید، آگاهی پیدا میکنید. منتها حوصله میخواد. اگر انسان بخواد روزنامه وار بخواند و رد بشود، نه، این چیزی گیر انسان خیلی نمیاد. این زیارت جامعه کبیره نمونش. اگه زیارت جامعه کبیره رو انسان سریع بخواند و رد بشود فقط برای ثواب، ثواب هم میبرد ولی از معارفش محروم میمونه. ولی اگر بخواد پای معارف زیارت جامعه کبیره انسان بشینه، ممکن چندین سال طول بکشه، زمان میبره. کلمه کلمه، واژه واژه مطلب داره. پس اگر ما جلسه گذشته بیان کردیم، عرض کردیم که از این جلسه، چند جلسه ای که در خدمتتون هستیم، روایات فضائل زیارت امام رضا علیه السلام را میخوانیم و با هم مرور میکنیم، فردی که صاحب فطانت باشد قطعا متوجه این مطلب میشه که موضوع صحبت فقط فضائل زیارت امام رضا نخواهد بود. چرا؟ چون بیان ائمه اینطور هست، چون روایاتی که میخوایم بخوانیم اینطور هست، خود اون افرادی که بزرگانی که منبع این معارف هستن و این حقایق رو به ما القا کردن، تعلیم فرمودن، خود اون بزرگواران اینطور بیان فرمودن. یکی این روش هست حالا در فرمایشات اهل بیت. یک موضوع دیگه ای هم هست، اونم بیان کنم بعد وارد روایات بشیم، خیلی نمیخوام توضیح بدیم که از متون روایات محروم بشیم. یه روش دیگه هم ائمه علیهم السلام دارن و اون روش، این هم فراوان در همه ابواب قابل مشاهده است، تمام مطلب مربوط به یک موضوع را در یک جا بیان نمی کنن. حالا چه اسرار و حکمت هایی دارد بماند. یکیش اینه که دست دشمن به مطلب سری نرسه. مثلا میخوان بحث تقیه رو مطرح بفرمایند، فردی میاد از تقیه سوال میکنه، حضرت جوابی میدن، درست هم هست، اما همه مطلب هنوز نیست، بخش دیگه از مطلب، زاویه دیگری، بعد دیگری، جای دیگه ای، به راوی دیگری، از امام دیگری صادر میشود. اگر کسی میخواد این که فرمودن کلام ما را بفهمید، اصلا فرق فقها و علماء ربانی با عموم مردم همین است که عالم میره مجموع اون روایات را جمع میکند و نگاه کلی و جامع و کلان به موضوع پیدا میکنه. اما فردی که نه فرصت نداره، تخصص نداره توی موضوع، فقط یه روایت رو میخونه، دو روایت رو میخونه، از دو زاویه با این مطلب آشنا میشه، در حالی که ابعاد و زوایای دیگر مسئله را ائمه علیهم السلام در جاهای دیگه به روات دیگری فرمودن. همه چیز اینجا جمع نیست. لذا شما میبینید یه وقتی انسان روایات فراوان میخواند، در مذمت رفت و آمد با عموم مردم، یعنی شما رو دعوت میکنن به عزلت، به خانه نشینی، به گوشه نشینی، به انزوا، به سکوت. انقدر این روایات لحنش قوی هست و شدید هست که وقتی انسان اون روایات رو با هم میخواند، تصمیم انگار میگیره که بره تو خونش بشینه دیگه، تمام ارتباط ها قطع. غافل از این که این بخشی از ماجراست، بخش دیگری هم داره دین، صله رحم داریم، احوال پرسی از برادران مؤمن داریم، شرکت در مجالس احیای امر اهل بیت داریم، دعوت خیر داریم که با زبان انجام می شود. نمیتونی شما مطلق سکوت کنی. انبیا همه مبعوث به کلام شدن، مبعوث به تکلم شدن، همه حرف زدن. کتاب‌های آسمانی اینها همه کلام است، گفتار است. خب اینم یه بخش دیگه ای ماجراست. نمیشه انسان فقط روایت یه بحث رو بگیره و بقیه مباحث رو رها کنه. اینم یک روشی است در گفتار اهل بیت که انسان بهش توجه داشته باشه، خوبه. فقط به خاطر همینم هم هستش که شاید چه عرض کنم، مثلا مطلبی که به ذهن انسان خطور میکنه این استش که مناسب هست مبلغین دین هم اینو رعایت بکنن، یعنی نیاد فرد در فاطمیه یک طوری صحبت بکنه که تمام دین بشود حضرت زهرا سلام الله علیها و سلام، در رو ببند دیگه بذار کنار، باز تو محرم همه دین بشه امام حسین، نیمه شعبان باز همه دین بشه امام زمان علیه السلام، باز در یک مناسبت دیگه بشه امام صادق. این مستمع هم متحیر میشه. باید جامع انسان مطلب رو جامع ارائه بده. خب این هم حالا یک مطلب بگذاریم. بحث اول این که در روایات زیارت، فضائل زیارت امام رضا علیه السلام مطرح شده، بحث معرفت حق امام رضاست. منظاره عارفن به حقه. چند روایت در این زمینه میخونم، نکاتی کم کم در همین موضوع امروز انشاءالله تقدیم خواهد شد. خود این مبحث 10 جلسه حداقل بحث داره، همین بحث معرفت حق. ما یک جلسه فقط سرفصل میگیم رد میشیم، خیلی مطلب هست. معرفت حق امام چیست؟ روایت اول، چند روایت رو میخونیم بعد نکات دیگری هست باید در ذیل این عنوان مطرح بشود. از امام کاظم علیه السلام حضرت فرمود که ان ابنی هذا یموت فی ارض غربت، این پسرم در سرزمین غربت از دنیا می رود. فمن زاره مسلمن لامره عارفن به حقه، هر کس که او را زیارت کند در حالی که تسلیم امر اوست و عارف به حق اوست، کان عند الله عز و جل که شهداء بدر، نزد خداوند تبارک و تعالی چنین فردی مانند شهداء جنگ بدر خواهد بود. طبعا مراد شهدایی هستند که حقیقتا شهید شدند و عند الله شهید هستند. چون بعضیا بودن در جنگ های پیغمبر اکرم قتیل حمار بودن، برای یک غنیمتی آمده و کشته شد و حضرت فرمود او شهید نیست، قتیل حماره. دنبال اولاغی بود، کشته شده اولاغ هست، آمده برای غنیمت. حالا قتیل حماره، یک کسی قتیل پوله، یک کسی قتیل زیوره، یک کسی قتیل زرهه، یک کسی قتیل شتره، هر کسی برای چیزی ممکنه می آمد. یک عده هم که منافق بودن، یک عده هم منافق بودن در رکاب پیغمبر می آمدن برای جنگ بالاجبار و کشته می شدن. اینا منافق بودن، اینا همونایی هستن که قرآن کریم طبق یک قرائتی، چون قرآن کریم قرائت داره دیگه، هم یک قرائتی جاهد الکفار بالمنافقین. آیه قرآن الان شما در قرائت حفص در قرآن کریم که نگاه میکنید، جاهد الکفار والمنافقین، پیغمبر جهاد کن با کفار و منافقین، با این دوتا جهاد کن. جهاد با کفار جهاد ظاهریه، جهاد با منافقین جهاد خاص خودشه. با منافقین پیغمبر جنگ با شمشیر انجام ندادن. مجاهده پیغمبر و جنگ پیغمبر با منافقین یک شکل دیگری است، از طریق تقیه و مسائلی داره. جهاد با کفار به نحوی است، جهاد با منافقین به نحوی است. امام صادق علیه السلام ذیل این آیه فرمودن که این آیه قرائت دیگه هم داره، جاهد الکفار بالمنافقین، پیغمبر برو با کفار بجنگ به وسیله منافقین، همین منافقینی که به تو ایمان آوردن به نفاق، با همینا برو بجنگ. برای جهاد دنبال مؤمن کامل خالص نباش، گیر نمیاد، کمه. ارتد الناس بعد النبی الا سبعه، به جز 7 نفر همه مرتد شدن. کسی نبود که در غدیر اونطور محکم پیمان با پیغمبر ببنده. یک رئیس قبیله‌ای به طمع ایمان می آورد، کل قبیله می شدن مسلمان. یه دفعه جمعیت آمار سرشماری مسلمانان مثلا 100,000 نفر زیاد می شد، 1,000 نفر زیاد می شد، 7,000 نفر. چرا؟ چون رئیس قبیله قبیله‌ای بوده دیگه، نظامشون ایمان می آورد، اونم ایمان می آورد. این ایمان که نشد، ایمان که این نشد اسلام، این شدش جاری کردن شهادتین فقط به زبان، همین مقدار. یه پیمانی بستن با پیغمبر، عملا ایمانشون ایمان نبود. به خاطر همین بسیاری از افرادی که ایمان به پیغمبر اکرم آوردن منافق بودن، اینا ایمانشون حقیقی نبود، که این از عظمت‌های پیغمبر هست. حالا این هم یک باز بحثیه که ذهنم میره که بگم، نمیدونم برم داخل این بحث یا نرم، میگم بحث خیلی مهمی است. این سیاست بسیار بسیار الهی و عظیمیه. پیغمبر میدونستن کی منافقه، در این حال بیعتشو میپذیرفتن، در همون مقداری که حاضر پیمان ببنده همون مقدارم قبول میکرد پیغمبر. این نه این که بگیم آقا پیغمبر نستجیر بالله بس موفق نبودن در تبلیغ دین. چرا؟ چون اکثرا منافق بودن، اکثرا ایمانشون حقیقی نبود. نه، پیغمبر اتفاقا موفق بودن. همین که اینها رو به همون شکل حتی نفاقی ظاهرشون اینا قبول کردن مسلمان بشن، خودش خیلی بسیار ارزشمنده و کار اسلامو جلو برد. بگذاریم، حالا این بحث خودشو داره. پس عده‌ای از اینا منافق هستن. خب حالا میخوام بریم جهاد با کفار، بگردیم یکی یکی مؤمنین رو جدا کنی؟ نه، خداوند میفرماید جاهد الکفار بالمنافقین، با همین منافقین دورت برو مجاهده کن. خب حالا این منافقین میرن تو میدان جنگ، کشته هم میشن، اینا شهیدن عند الله؟ شهید نیستن که، این منافقین اصلا پیغمبر قبول نداشت، گاهی خدا رو هم قبول نداشته حتی. خب آمده افرادی بودن در روایات، من نام نمیبرم چون ضبطم میشه، افرادی بودند در روایات ما آمده در احتجاج و غیره از کتب معتبر، افرادی بودن پشت سر پیغمبر اکرم، پشت سر پیغمبر اکرم نماز می‌خواندند و سنمو معلق فی عنقه، زیر لباسش بت آویزان بود و کان سجوده له، سجده می‌کرد اما نیت می‌کرد برای این بتی که زیر لباس مخفی کرده سجده کنه. پشت سر پیغمبر نماز می‌خونه اما برای بت. در موارد داره امیرالمومنین علیه السلام فرمود که کاری نکنید من بیام داخل منزلتون، محراب منزلتون رو بشکافم، بت‌های زیر محرابتون رو بکشم بیرون. بت بود زیرشون، اینو خدا رو قبول نداشتن، اما به حسب ظاهر خیلی هم به پیغمبر اظهار محبت میکردن. قرآن کریم هم که آیات فراوان داره در این زمینه، قسم‌های محکم می‌خوردن، غلاظ و شداد اظهار محبت‌های زیاد میکردن که ما شما رو خیلی دوست داریم. پس اینا منافقن. خب پیغمبر که نمیشه منافقا رو بگه آقا شما، من به علم پیغمبری خودم میدانم شما منافقین، شما برید کنار، مؤمنین بیان با هم بریم جنگ. مثلا اسلام بند نمیشه که اینطور، اسلام شکل نمیگیره. لذا خداوند دستور داد جاهد الکفار بالمنافقین، با همین منافقین برو جنگ. با منافقین میرفتن جنگ، عده‌ای از این منافقین کشته میشن در جنگ بعد، در جنگ خیبر، خندق، غیر غزواتی که پیغمبر اکرم داشتن و جنگ‌ها و سریه‌ها اینا. خب اینا آیا اندالله شهید حساب میشن؟ نه، مشخصه اینها شهید نیستن. حالا کسی بره زیارت حضرت رضا علیه السلام، خداوند نزد خداوند جز شهدای بدر است. شهدای منافق بدر منظوره؟ نه، شهدای حقیقی، یعنی در رکاب پیغمبر گویا رفته است به جهاد، شمشیر زده است با ایمان به پیغمبر و اسلامش مورد قبول و درست و شهید شده است. کسی که بره زیارت حضرت رضا علیه السلام به چه شرط؟ به شرطی که عارفن به حق، معرفت به حق امام رضا داشته باشه. خب این یک حدیث. حدیث دوم حدیثی است بسیار معتبر. همه این حدیث معتبره، من بعضیاشو عرض کردم که خوبه که بدونید. در کامل و زیارات هست، در امالی صدوق هست، در تهذیب شیخ طوسی هم هست. حدیث در نهایت اتقان و اعتبار، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، از بزرگان طائفه شیعه، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، از اصحاب درجه یک حضرت رضا علیه السلام، شیعیان جز کاملین از شیعیان، شخصیت بسیار خاص، ایشون صاحب کتب و تألیفاتی بود. این حدیث از طریق احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی رسید به مرحوم شیخ صدوق و ابن قولویه و به شیخ طوسی و نقلم کردن، در سه کتاب نقل کردن. اوشون یعنی بزنتی میگه من در کتاب امام رضا خواندم، حضرت نوشته بود، به دستخط امام رضا بودین، ابلغ شیعتی، به شیعیان من برسان این مطلب را، به احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی. حالا حدیث رو که بخونم انشاءالله بعد بیشتر واضح میشه که ما چرا گفتیم سند حدیث چیه، در چه کتابی آمده، چه کسی نقل کرده، اینا بعد معلوم میشه. احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی رو یه خورده توضیح دادیم کی است. چرا؟ چون حدیث مهمه. حضرت به احمد ابن محمد نوشت که شما به شیعیان من ابلاغ کن و برسان که ان زیارتی تعدل عند الله 1000 حجه، زیارت من نزد خدا معادل است با 1000 حج. در یک جلسه اینا رو توضیح خواهیم داد، بحث ثواب ها رو مطرح میکنیم، یه جلسه دیگه. 1000 حج یعنی چی و چرا 1000 حج؟ چرا؟ حالا اینو بعد مطرح میکنیم. امروز بحث ما معرفت حق امامه. این مساوی است با 1000 حج. میگه عرض کردم کتاب حضرت رو بردم خدمت امام جواد بعد از شهادت امام رضا، گفتم همچین حدیثی هست از پدر شما برای من نوشته، از حضرت جواد سوال کردم، 1000 حجه، حدیث اینطوره، 1000 حجه، 1000 حج. امام جواد علیه السلام فرمود ای والله، به خدا سوگند بلی، و 1000 حجه، 1000 حج. یعنی تازه پدرم به اندازه عقل شما صحبت کرده، 1000 تا فرموده، نه اینکه 1000 تا و نه بیشتر. حضرت فرمود ای والله، بله قسم به خدا، و 1000 حجه. بعد امام فرمود لمن زاره او عارفا به حقه، برای کسی که زیارت کند او را عارفا به حقه، معرفت به حق او داشته باشد. این معرفت حق میخوایم ببینیم چی هست. در حدیث دیگری از امام باقر علیه السلام حضرت فرمود خارج می شود رجلی از فرزندان موسی، فرزندم، نوه من موسی، یه فردی، رجلی از فرزندان او به دنیا میاد، اسمه او اسم امیر المؤمنین، نامش علی هست، نام امیر المؤمنین هست، اسمش علی هست، فیدفن و فی ارض توس و هی من خراسان، دفن خواهد شد در سرزمین توس که در خراسان است. خراسان قدیم شامل بخارا و افغانستان و اینا می شده، خیلی وسیع تر بود از این خراسان الان. حضرت فرمود ارض توس، خب اون زمان معروف نبوده که ارض توس کجا هست و چی هست و اینا، ولی خراسان معروف بوده. حضرت فرمود ارض توس و هی من خراسان، ارض توس در خراسان هست، یقتل فیها به سم، کشته می شود با سم، هم کشته می شود به سم، او را می کشند. حالا جالبه بدونید بعضی از بزرگان در قدما بودن قائل به این بودن که امام رضا به شهادت از دنیا نرفته، بعضی از بزرگان بودن از قدمای علما قائل بودن که حضرت رضا علیه السلام به مرگ طبیعی از دنیا رفته. خیلی عجیبه این مطلب، در حالی که بیش از 6-7 روایت صحیح و سند و معتبر حدیث داریم بر این که امام با سم به شهادت رسیدن، امام رضا
با سم به شهادت رسیدن. و در روایات داره همون کسی که سم داد حضرت رو دفن میکنه، یعنی مأمون، یعنی قاتل هم معلوم شده لعنت الله علیه. و در این حال بعضی قائل شدن که در اوائل غیبت کبرا قائل شدن که امام رضا علیه السلام به شهید نشده و به مرگ طبیعی از دنیا رفتن و حرفای بالاخره عجیب غریبی که قابل قبول نیست. یکی از علما میفرمود این که مثلا بزرگان اینطور اشتباه میکنن برای که از همون اول غیبت کبرا معلوم بشه. در عصر غیبت کبرا دنبال فردی که همه حرفاش درست باشه نگردید. بزرگان اشتباهای بسیار بزرگ کردن، بزرگان اشتباه، انسانای بزرگی بودن، نخبه بودن، نابغه بودن، متقی بودن، عالم بودن، ولی خطا کردن، خطای بزرگی هم کردن، در اعتقادات مطلب اشتباه گفتن. برای اینکه انسان بدونه، شیعه فرهنگش معلوم باشه، فرهنگ تشیع به اطاعت مطلق از غیر معصوم نیست، فرهنگ شیعه برای نیست. بالاخره حالا در اینجا حدیث داره که دفن می شود در عرض توس، از خراسان است، به شهادت می رسد با سم، دفن می شود در آنجا غریباً، در غربت دفن می شود. خب سرزمین غریبه در بین این شرایطی که حضرت رضا داشتن. بعد فرمود فمن زاره او عارفاً به حقه، پس هر کس زیارت کند او را در حالی که معرفت به حق او دارد، اعطاه الله اجر من انفق من قبل الفتح و قاتله، خداوند اجر اون افرادی را به او میدهد که قبل از فتح مکه با پیغمبر همراهی کردند، نه بعد فتح مکه. بعد فتح مکه قدرت دست پیغمبر آمد، اوضاع عوض شد. قبل فتح مکه خیلی سخت بود، شعب ابی طالب بود، سختی ها بود، خیلی مشکل بود، غلبه با کفار بود، غلبه با مشرکین بود، فشارهای اقتصادی بود، فشارهای جانی مالی امنیتی، تمسخر استهزاء، خیلی مشکل بود همراهی با پیغمبر. خداوند اجر کسانی که قبل از فتح با پیغمبر بودن و مقاتله کردن و مجاهده کردن و در رکاب پیغمبر بودن را خواهد داد به زائر علی ابن موسی رضا علیه السلام، به شرطی که عارفن به حقه زیارت کند. اینم یک حدیث. حدیث بعدی من لا یحضر الفقی شیخ صدوق، عیون اخبار رضای شیخ صدوق، امالی شیخ صدوق و روزت الواعظین ابن فتال نیشابوری متوفای 507، یعنی قرن 5 و 6، حالا اون 7 سالشو بذارید کنار، مثلا 430-40 احتمالا به دنیا آمده، تاریخ تولدش معلوم نیست. ابن فتال نیشابوری کتابی داره روزت الواعظین، کتاب حدیثی بسیار مهمیه، قرن 5 زندگی، هم عصر شیخ طوسی بود، از بزرگان علماست. در روزت الواعظین او هم نقل کرده، صدوق هم در سه کتاب مهمش که مهمترینش من لا یحضر الفقیه این حدیث رو نقل کرده. خواهش میکنم با 4 گوش گوش بدید. امام صادق فرمود شیعیان ما 4 تا گوش دارن، 2 تا گوش ظاهر با بقیه مثل کفار، اونام 2 تا دارن، 2 تا گوش باطن هم دارن شیعیان ما که حق باش میشن میشنون، با اون گوش تشخیص میدن چی حق چی باطل. برام با 4 تا گوش گوش بدید. صلوات هم هدیه به امام زمان ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. امام صادق علیه السلام فرمود یقتل حفدتی به ارض خراسان فی مدینه یقال لها توس، در سرزمینی که شهری که به او توس گفته می شود، نوه من، جگرگوشه من کشته خواهد شد. ببین قتل، بازم قتل، صحبت از مرگ طبیعی نیست، کشته خواهد شد و دفن خواهد شد در سرزمین در توس در عرض خراسان. منظاره الیها عارفن به حقه، هر کس نوه مرا امام رضا را در سرزمین توس زیارت کند در حالی که معرفت به حق امام رضا دارد، عارفن به حقه. اخذته به یدی یوم القیامه و ادخلته الجنه، با دستان خودم دست او را روز قیامت میگیرم و وارد بهشت میکنم. امام صادق فرمود. بعد تعبیر اینه و ان کان من اهل الکبائر، اگرچه که اهل گناهان کبیره بوده باشد. یک روز از روزها هم انشاءالله به این موضوع اختصاص خواهیم داد. اینا همه موضوعاتش رو نوشتم آماده که انشاءالله روزهای آینده تقدیم کنیم. یکی بحث همینه، موضوع بخشایش گناهان در زیارت اهل بیت و زیارت امام رضا. تعبیرها اینطور داریم، متعدد هم هست.
حضرت فرمود کسی که عارفاً به حقه زیارت کند امام رضا را، با دست خودم دست او را میگیرم و وارد بهش میکنم، اگرچه که بوده باشد از اهل کبائر. معلوم میشه اهل کبیره بودن با عارف به حق بودن قابل جمع هست. چطور قابل جمع خواهیم گفت انشاءالله. میشه کسی اهل معرفت باشد اهل کبائر هم باشد، میشه با هم جمع میشه. به چه دلیل؟ به دلیل احادیث متعدد. بهترین دلیل خود حدیثه. حالا بعد این توضیحش که بدیم انشاءالله مطلب مکشوف میشه، معلوم میشه چرا. حضرت فرمود اگر عارفاً به حق زیارت کند، اگر چه اهل کبائر باشد، با دست خودم دست او را میگیرم و وارد بهش میکنم. راوی میگه عرض کردم به امام صادق علیه السلام که جوئل تو فداک و ما عرفان و حقه، معرفت حق امام رضا چیست که شما قید زدید، فرمودید هر کس زیارت کند با معرفت به حق، او اگرچه اهل کبائر باشد وارد بهش میشه. عرفان حق امام رضا چیست؟ حضرت فرمود یعلم انه امام مفترز و طاعه غریب و شهید، بداند، علم داشته باشد، اطمینان داشته باشد، معتقد باشد بر این که امام رضا اون فردی که زیارتش کرده مزور علی ابن موسر رضا را اعتقاد داشته باشد که این حضرت امام است، اطاعت او واجب است، غریب است، شهید است. چهار تا قید. اینو بعد عرض کردم این عرفان ها خیلی توضیح داره ها، به یه جلسه جمع نمیشه، ولی خب دیگه حالا بشنویم فعلا همین. چهار تا قید داره یادمون نره. این حداقل عرفان حقه، این حداقل عرفان حق، علم داشته باشد، معتقد باشد که او امام است. امام یعنی چی؟ توضیحات داره. مفترض و طاعه است، اطاعتش واجب است، توضیحات دارد. غریب است، توضیحاتی دارد. شهید است، توضیحاتی دارد. این چهار تا قید معتقد باشه. به خاطر همین باید شعرا و مدها و منبریا همه این شیعیان مراقب باشن. آقا تو کجا غریبی؟ ها این چه حرفیه؟ این اصلا از معرفت حق میبره بیرون، طرف خارج میکنی. مگه غربت امام فقط به این هستش که بارگاه داشته باشه یا نداشته باشه، زائر داشته باشه یا نداشته باشه، که شما میگی امام حسن مجتبی غریب است، امام رضا غریب نیست. اگر میگی غریب نیست، یکی از این قیدا رو به هم زدی. تو معرفت حق چی میشه این کلام امام؟ خیلی انسان باید دقت کنه. اینکه شعرهای قدیم، حالا امروز هم هستن، نه اینکه می بردن اشعارشون رو به علما میدادن که آقا تصحیح کن، برای همین چیزا بوده که اون عالم دقت کنه که این قیدی چیزی کمی زیادی نکردیم اینجا تو شعر. نه به خاطر اینکه این عالم احترام کنیم، تعارف کنیم، نه، شاعر میخواد شعرش مورد رضایت امام باشه دیگه. خب باید یه چیزی بگه مورد رضایت باشه دیگه. یه چیزی بگه که مقام امامو کوچیک کنه، درسته، خوبه. برای همین باید انسان حتما، این که بزرگان هم میفهمن، حداقل خود شاعر چند دور شعر خودش رو بخونه، تصحیح کنه، فکر کنه، خودش نقد کنه شعر خودش رو. روزخان روزخون خودش، روزخونی خودش رو نقد کنه. یه وقتی از فضا ممکنه یه طوری بشه آدما به هم بی‌اعتماد بشن. میگه آقا من شعرام بیارم بدم شما تصحیح کنی؟ نه، من به شما اعتماد ندارم. میگه به اون بده؟ میگه به اونم اعتماد ندارم. به اون یکی بده؟ میگه آقا من اصلا به هیچ کی اعتماد ندارم. تو اشکال نداره، خودت نقد کن، خودت در خلوت خودت نقد کن، خودت فکر کن، خودت انصاف به خرج بده، ببین روزه‌ای که خوندی خوب بود یا نه، شعری که خوندی خوب بود یا نه، منبری که رفتی خوب بود یا نه، کاری که انجام دادی مورد رضایت، درست بود، کامل بود، جامع بود یا نه. هر یک سوال داشتی برو بپرس. این چهار تا قید عرفان حق امامه. حالا این توضیح انشالله که فرصت بشه یا این جلسه یا جلسه دیگه دو مرتبه تکرار کنم یادمون بمونه. البته شما همه حفظ هستین، برای که خودم یادم بمونه باز تکرار میکنم. امامون مفتر از اطاعه، امام است، اطاعتش واجب است، غریب است، شهید است. امام رضا از غربت خارج نمی شود با زیاد شدن افراد زائر و اینها، صحنا بیشتر بشه از غربت خارج نمیشه. اینطور نیست. بعد بفهمی که غریب یعنی چی. خیلی خوب. بعد حالا نکته عجیب این حدیث شریف یک قسمتش اینجاست. حضرت فرمود دو مرتبه فرمود منزاره او عارفن به حقه، هر کس زیارت کند او را در حالی که عارف به حق امام رضا هست، اعطاه الله عز و جل اجر 70 شهیدن ممن استشهد بین یدی رسول الله علی حقیقتن. خیلی تعبیر عجیبی است آقایون، واقعا جای دقت و تأمل داره. امام صادق فرمود فرمود اگر کسی با معرفت حق امام رضا برود زیارت امام رضا، خداوند به او اجر 70 شهید که در پیشگاه پیغمبر اکرم به شهادت رسیدند را میدهد. بعد حضرت فرمود الا حقیقتن، حقیقتن میدهد، مجاز نیست، تشبیه نیست، مبالغه نیست، غلو نیست، اغراق نیست، صناعتهای شعری و ادبی نیست، الا حقیقتن، واقعیت عالم این است. این زیارت میکشونه طرف، اجر 70 شهید بهش میده. آقا شهید، زن و بچهشو گذاشته، جانشو کف دستش گذاشته، چقدر سختی کشیده، ترس جنگ، بالاخره خوفهایی هست، ترسهایی هست، سختیهایی ممکنه برای انسان، یک بار نه 70 بار 70 شهید. علا حقیقتن، لازم نیست امام بفرمان علا حقیقتن، امام که غلو و اغراق و مبالغه ندارن، اگرچه متاسفانه بعضی ها گفتن دارن، ائمه غلو و اینا میکنن، یعنی زیاده گویی، غلو به معنی صناعت ادبی شعری ها، بعضی گفتن، حالا من دیگه نمیگم که کجا و چی، ولی بعضی قائلن متاسفانه. میگم مثلا ائمه فرمودن مثلا زیارت امام حسین هر یک قدمی که میری ثواب یک حج میدن، این برای که مثلا تشویق بشن مردم، نه اینکه حالا واقعا هر قدم ثواب یک حج میدن، که صریحا گفتن، یا مخصوصا نام بردن، گفتن در کتابا، گفتن کلامی که امیرالمومنین فرمود اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحد، شبها از این به بعد نمیخوابم و روزهای من، این که امیرالمومنین فرمود حزن من سرمدیست، گفتن اغراق، امیرالمومنین صناعت ادبی استفاده کرده، یعنی خواسته زیبا صحبت کنه، مثلا یه طوری جذابتر صحبت کنه، اینها اینطور دقیقا نام بردن در بحث علم معانی بیان. البته بزرگانی هم بودن این نام بردن، رو سر ما جا دارن، واقعا واقعا میگم بسیار بزرگن، آثارشون نشون داده، ولایت اهل ولایت، البته خب بالاخره خطا بالاخره مقسوم بین بشر هست، خب خطا اینطور کردن، نه اینها غلو و اینها نیست. مثلا نمونه برای شما مثال بزنم، در اعمال شب 23 ماه رمضان، ماه مبارک رمضان، در شبای قدر، شب 23 امام صادق علیه السلام در حدیث معتبر داریم، حضرت فرمود هر کس سوره روم و عنکبوت را بخواند، هر کس سوره روم و عنکبوت را بخواند، اگر اشتباه نکنم، حالا تعبیر اینه که اگر شقی هم باشد جزء سعدا خواهد شد، عاقبت به خیر خواهد شد حتماً. بعد حضرت یک تعبیری بعدش فرمود، فرمود ولا استثنی منه احدا، احدی را استثنا نمی کنم از این حکم، یعنی تصریح می فرمان آقای استثنا بردار نیست. امام اگه می خواستن استثنا کنم می فرمود، امام علیه السلام اگه می خواستن بگن مثلا اجر یک شهید رو می بری، خب می گفتن یک شهید، می فرمودن ممکن است اجر یک شهید را ببری، امید داریم ببری، مثلا فرمود اجر 70 شهید را می بری علی حقیقتن، به چه شرط؟ به شرطی که عارفن به حقه باشد. خب این مجموعه روایاتی در ارتباط با حضرت رضا علیه السلام در فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام که صحبت از عارفن به حقه مطرح شد، توضیح عارفن به حقه انشالله فردا. یک نکته دیگه هم من عرض بکنم، بعد توسل و بعد بقیه بحث باشه برای روز بعد. ما در مجموعه سامانه احادیث شیعی در کل ابواب که نگاه کنیم، برای موارد دیگری هم همین تعبیر عارفن به حقه آمده، اونا رو بدونیم بد نیست که انسان از مجموعه اینها کشف میکنه، میفهمه کلن معرفت اصلا موضوعیت داره. اصلا شما هر عملی میخوای انجام بدی باید عارفن به حقه باشی، نماز باید معرفت به حق، روزه باید معرفت داشته باشی، حج باید معرفت داشته باشی، هر چی، هر عبادتی، حتی بنده عرض میکنم گناهی هم که میخوای ترک کنی عارفن به حقه باید ترک کنی، باید ببین گناه چی هست، چرا باید ترک کنم، چرا این معصیته، چرا خدا اینو نپسندید. اصلا معرفت در کل سامانه عبودیت و بندگی محوریت داره، نه اینکه فقط برای زیارت هست، برای همه چی هست. حالا من چند نمونه بگم، دو نمونهشو میگم، یکی برای زیارت امام حسین علیه السلام که فراوان روایات داریم ثوابهایی که مترتب شده است بر زیارت سید الشهدا مقید است به قید عارفن به حقه، من زار الحسین عارفن به حقه، من زاره عارفن به حقه، من زار الحسین به کربلا عارفن به حقه، فراوان در فراوان روایت دارد که کافی، کامل زیارات، تهذیب، من لا یحضر الفقی، کتب شیخ صدوق، کتب شیخ مفید فراوان برای امام حسین داره که عارفن به حقه. خیلی مهمه معرفت به حق امام حسین انسان داشته باشه. که اون فضائل زیارت بیاد.
یک حدیث داریم خیلی خیلی زیبا و خاص که اونم میخونم براتون یادگاری باشه تو این جمع، انشالله که ولایت امیرالمومنین تو دل هممون این زیاد کنه این حدیث، برای همه ما موجب نورانیت بشه. در تهذیب شیخ صدوق هست و در الغارات ابن ثقفی هست. الغارات هم دوره کلینی و اینها هست، حتی مقدمه بر کلینی تو ذهنم هست، از کتب معتبر و قدیمیه. مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب که یکی از کتب اربع شیعه است نقل کرده این حدیث رو در فضیلت زیارت امیرالمومنین علیه السلام. راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم مال من زارک جدک علی ابن ابی طالب، کسی جد شما امیرالمومنین زیارت کنه چه فضیلتی داره؟ حضرت فرمود هر کس جدم را زیارت کند عارفاً به حقه، معرفت به حق امیرالمومنین داشته باشد، کتب الله له به کل خطوتن، به هر قدمی که برمی‌دارد خدا برای او حجتن مقبوله و عمرتن مقبوله، حج مقبول و عمره مقبول می نویسد. بعد حضرت فرمود والله ما یطعم الله النار قدمن اغبرت فی زیارت امیرالمومنین. فرمود به خدا سوگند خداوند قدمی را که در راه زیارت امیرالمومنین غبارآلود شده باشد، قدم غبارآلود میشه رو زمینه رو خاکه، اصلا خاصیت قدم برشن که غبارآلود میشه، کف کفش کف پا بالاخره، فرمود خداوند قدمی را که غبارآلود بشود در راه زیارت جدم امیرالمومنین این قدم را طعمه آتش نخواهد کرد. والله قسم فرمود، والله ما یطعم الله النار قدمن اغبرت فی زیارت امیر المؤمنین ماشیان کان او راکبا، با مشی بره زیارت یا سواره بره زیارت، سوار الاغ و شتر و اسب باشه، سوار هواپیما و ماشین و اتوبوس باشه بره، یا پای پیاده بره. تصریح کرد حضرت، قسم والله هم خورد. بعد خود امام صادق فرمود اکتب هذا الحدیث به ماء الذهب، این حدیث رو با آب طلا بنویس. حالا چه خصوصیت داره آب طلا باز بماره؟ چرا با آب طلا؟ با آب طلا بنویسین حدیثو. فرمود اسرافه؟ آب طلا بنویسین؟ نه اسراف نیست، حدیثه. طلاها همه فدای امیرالمومنین، همه مالها فدای انتشار ولایت امیرالمومنین، ما آب طلا بنویسین. این هم یک حدیث برای زیارت امیرالمومنین. دو سه تا حدیث دیگه هم بخونم عرضم تمام، ببخشید کمی طول کشید، چون این بحث این قسمتش تمام بشه دیگه، باز فردا ادامه ندیم این قسمت رو. یک موضوع دیگه ای داریم در کتابش، اجازه است من 5 دقیقه دیگه آقایون صحبت کنم؟ آقای حامد مقدم ببخشید، بنده آقای محمودی ببخشید، یه صلوات قطع بفرمایید. اللهم صل علی محمد. البته 8 دقیقه دیگه وقت دارم، مثلا تا 6 و نیم وقت دارم، آقا گفتن تا 6 و نیم فرمودن، خب پس وقت هست. ببینید یکی از جاهای دیگه که بحث عارفن به حقه آمده و بسیار بسیار آقای مهمه، خدا میدونه من زیاده گویی نمی کنم، بیش از 30-40 جلسه باید رو همین موضوع فقط صحبت کرد. عارفن به حقه یه جایی آمده که اصلا ما فکر نمی کنیم، تو ذهنمونم نیست. فرمود امام صادق هم در کافیه، در کتاب ایمان و کفر کافی است، کتاب معتبر، ایما مؤمن خرج الی اخیه یزوره عارفا به حقه، مؤمنی که از خانه بیرون بیاید برای زیارت برادر مؤمنش عارفا به حقه، در حالی که معرفت به حق برادر مؤمنش داشته باشد. زیارت المؤمن عارفا به حقه، اینم معرفت حق میخواد. داریم میریم زیارت چه کسی؟ برادر مؤمنمه، عارفن به حقه، باید حقشو بشناسی، معرفت به حق او باید داشته باشی. همین تعبیر عارفن به حقه که برای امیرالمومنین بود، برای امام حسین بود، برای امام رضا بود، اینجا هم هست. فرمود خداوند به هر قدمی که برمی‌دارد حسنه ای می‌نویسد، سیئه ای پاک می‌کند، درجه ای بالا می‌برد اون فرد رو. بعد دیگه مسائلی همینجور فضائل و ثواب‌هایی که من اونهاشو نمیخوام بگم، وقت گرفته نشه. بعد آخر حدیث حضرت فرمود اگر مزور، یعنی من میام زیارت شما، شما مزور میشی، من زائرم شما مزور، فرمود اگر مزور هم عارف به حق زائر باشد، خداوند هر اجری برای زائر نوشته برای مزور هم مینویسه. این هم یک باب عجیب معرفتیه که این برای ائمه هم هست. یعنی من میام زیارت شما، شما میای زیارت من، شما اومدی زیارت، شما راهو طی کردی، ثوابای شما رو برای منم می‌نویسن. من که میرم زیارت امام حسین، ثوابایی که خدا به من میده برای امام حسین می‌نویسه یا نه؟ اگه می‌نویسه چه جوری هست؟ اینا اینم یک بحثیه. اونجا هم می‌نویسه. اصلا ثوابای ما مال امام حسینه. حالا اونم یک بحث است. پس یکی دیگه از جاهایی که موضوع عارفاً به حق به مطرح شده است، بحث زیارت برادران مؤمن است، اخوان دینی، که فرمودن اگر من لم یقدر ان یزورنا فلیزور صالحی اخوانه یکتب له ثواب و زیارتنا. امام کاظم علیه السلام فرمود در اختصاص شیخ مفیده، حضرت فرمود هر کس قادر نیست بر زیارت ما اهل بیت، پس زیارت کند صالحی اخوانه، برادران صالح خوبش رو، یکتب له ثواب و زیارتنا، ثواب زیارت ما براش نوشته میشه، نه فقط منظار عبدالعظیم بری کانه که منظار الحسین، نه منظار مؤمنن من المؤمنین، کانه که منظار امیر المؤمنین، کانه که منظار رسول الله، کانه که منظار الحسین، کانه که منظار امام رضا. همش روایت داریم ما، یکی دوتا ستا نیست، ما با یه حدیث نمیگیم فتوا نمیدیم، متعدد احادیث داریم، آیات قرآن داریم، ادله عقلی داریم، کلمات بزرگان علما داریم در این زمینه، زیارت برادر مؤمن منتها با چه قیدی؟ عارفن به حقه مؤمن کوچک نیست، این خیلی در دستگاه توحیدی جا داره، یکی از ارکان توحید مؤمنه، در روایات داریم فرمود اسم اعظم 4 حرف اساسی داره، یک حرف شیعتنا مننا در کافیه، شیعتنا مننا خودش یک حرف از حروف اسم اعظمه، خیلی بحثیه، خیلی مسئله است. این هم یک موضوع. یک موضوع دیگه که عارفاً به حقها داریم که شما همتون حفظ هستید، همین اینهایی که خوندیم هم انشالله حفظ بودید، و یک دونه دیگه هم از همه حفظیم، منظارها عارفاً به حقها، زیارت چه کسی؟ بگید. بله، حضرت معصومه سلام الله علیها، اونجا هم عارفاً به حقها دارد، با اینکه حضرت معصومه امام نیستن، پیغمبر نیستن، وصی پیغمبر نیستن، از شیعیان کاملن، اما زیارتش باید میری، باید عارفاً به حقها، این عرفان هم. دو جای دیگه هم در روایت من پیدا کردم، ولی بیشتر از این هاست، چون من خیلی با عجله گشتم. یکی بحث کعبه است، من نظر الیها عارفاً به حقها، خیلی مسئله است، کعبه رو کوچک نکنیم، اون خیلی عظمت داره، درسته با قبور اهل بیت قابل قیاس نیست، حرم الله، ولی حرم الله، حرم الله کلی نیست، اما حرم الله جزئی که هست، حرم الله تو نگاه نکن که کلی نیست جزئی هست، تو نگاه کن که حرم چه کسی است، حرم خداست، محل عبادت انبیاست، کعبه کوچک نیست، بیت الله خیلی عظمت داره. فرمود کسی که نگاه کند به کعبه عارفاً به حقها، حق کعبه را بداند. عجب، کعبه هم مگه حق داره؟ کعبه مگه چیه؟ مگه سنگ نیست؟ سنگ ها حق دارن؟ بله حق دارن، همون سنگ ها هم حق دارن، همون زمین هم حق داره، مکان حق داره، زمان ها هم حق دارن. حالا اینا باید شب قدر باید عارف به حق شب قدر باشی، جمعه باید عارف به حق جمعه باشی، عید قدیر باید عارف به حق عید قدیر باشه، همه اینا معرفت حق داره. یک جای دیگه هم که در روایات وارد شده به همین تعبیر، نمازه، من ات الصلاه عارفاً به حقها، کسی که بره نماز بخواند، من ادا فریضتا من الفرائض عارفاً به حقها، نماز را انجام بدهد، اقامه بکند، عارف به حق نماز باشد. نماز مگه حق داره؟ بله، باید نماز رو بشناسی، باید کعبه رو بشناسی، باید امام رو بشناسی، باید برادر مؤمنت رو بشناسی، بعد به قرینه مقابله دشمنانشون هم باید بشناسی، همونطور که ارزها و زمینهای طیبه رو باید بشناسی، ارزهای خبیثه هم باید بشناسی، همونطور که انسانهای ائمه حق رو باید بشناسی، ائمه باطل هم باید بشناسی. اصلا فرمود شرط شناخت ائمه حق شناخت ائمه باطله، در روایات داریم در کافی شریفه، فرمود معرفت امام به کمال نمیرسه مگه معرفت دشمنانشون رو بشناسی، معرفت آمده اونجا. خب این خیلی در روایات هست بحث معرفت، پس این میبینیم یه محوریت عجیبی داره، اگه میخوایم بهره مند بشیم بیشتر، باید این معرفت حق رو انشالله به دست بیاریم، و بهترین راهش هم همین دعا و توسل و اینها هست، بعدش هم انس با فرمایشات اهل بیت و حشرونش با علما که به ما یاد بدن انشالله. حالا انشالله این بحث معرفت حق رو مختصر جلسه آینده اگه توفیق باشه تقدیم خواهیم کرد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.